باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح فصل ششم رسیدیم به این پاراگراف رو که خوندیم، آری تعین روح انسانی و صورت مظهر اتم الهی در این کارخانه محیر العقول پدید می آید. منظور رحم. قوله تعالی شأنه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم و قوله سبحانه ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مزغه فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. بعد فرمودن حکیم بزرگوار جناب ملالی نوری رحمت الله علیه در اشارت بدین آیت قرآن کریم چه نیکو سروده است: روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. صورت نیافرید چون این صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. که اینجا عرض کردیم دقت باید کنید که این فتبارک الله احسن الخالقین در آیه 14 سوره مؤمنونه. خداوند در خلقت انسان مؤمن میگه فتبارک الله احسن الخالقین. صورت انسان مؤمنه که تبارک الله داره. خب از این آیات کریمه هم جسمانیت الحدوث بودن نفس استفاده می شود، چنان که به تفصیل و تحقیق تام در شرح عین نهم از کتاب سرح العیون فی شرح العیون تقریر و تحریر کرده ایم که مبحثشو با عزیزان اونجا طی کردیم، گذروندیم در بحث جسمانیت الحدوث بودن، که گفتیم بعضی قائل به روحانیت الحدوث بودن نفسن، یعنی میگن نفس با حدوث جسم حادث میشه، ولی جسمانیت الحدوث بودن میفرماد نفس از جسم حادث میشود، یعنی در اثر اون حرکت جوهری جسم به مرتبه‌ای میرسه که مجرد میشه، ماده به مرتبه تجرد میرسه. چه جور ماده به مرتبه تجرد میرسه؟ گفتیم همون جوری که در قوس نزول فیض تنزل میکنه، اون امر لطیف روحانی میاد تبدیل به ماده میشه. که جناب الله صدرا یه عبارت خیلی لطیفی داشتن که سبحان من کسف اللطیف و لطف الکسیف، منزه از آن خدایی که لطیف را تکاسف میبخشد، کسیف میکند، جسمانی میکند، و همون کسیف را لطیف و روحانی میکند. که بحثشو گذروندیم در سوره واقعه هم در مورد افرعیتم النار التی تورون، اانتم انشعتم شجرتها ام نحن المنشئون، نحن جعلناها تذکره و متاعا للمقوین. در مورد این بحث کردیم که چوب ماده است، تبدیل میشه به آتش. چوب تبدیل میشه به آتش که آتش یک امری که مجرد نسبت به چوب، و بعد آتش خودش حالا حرارت داره و نور داره، باز نور تجردش بیشتره، یعنی همون چوب میاد تبدیل به انرژی میشه، انرژی که مجرد از ماده است و تبدیل به نور میشه، که این تمثیلیه برای حدوث نفس. چون یه بحث مهمی که در جسمانیت الحدوث بودنه اشکالات عمده اینه که اگر بگیم نفس روحانیت الحدوثه، چجوریه که نفس یک انسان به بدن کبوتر تعلق نمیگیره، یا نفس کبوتر به بدن انسان تعلق نمیگیره. چجوری اینا با هم حادث میشن؟ و بعد اگر دوتا موجود مجزا هستن چجوری هویت رو تشکیل میدن؟ اینا مسائل مهمیه در جسمانیت الحدوث بودن، که با جسمانیت الحدوث بودن این مسائل مرتفع میشه، که اصلا نفس همون تعالی جسمه. لذا ما یک هویت حس میکنیم، یعنی بدنمون رو چیز جدای از خودمون نمیدونیم. نفس و بدن و عقل و اینا همه رو یکی میبینیم، یک هویته. که آقا جان میفرماد این کریمه اشاره داره به جسمانیت الحدوث بودن، که هی مراحل رو میگه، میفرماد ثم انشأناه خلقا آخر، ما همون را چیز دیگه ای کردیم که همون نفسه، همون شده نفس، یعنی جسمانیت الحدوث. که خب در کتاب عیون اینو بحثشو گذروندیم. و هم حرکت در جوهر طبیعی، که باز حرکت جوهری رو ما قبلا گفتیم برای عزیزان مطالعه، برای این که اگر کسی نبوده بحث در خیلی مختصر عرض میکنیم. در بحث حرکت مشیا قائل بودن که جوهر ثابته، اونی که حرکت میکنه اعراضن. چرا جواهر رو ثابت میدانند مشیا؟ برای بحث هویت یا این همانی. ما به شی میتونیم بگیم این همان است، این خودشه. چرا میتونیم بگیم این خودشه؟ به خاطر ثبوت جوهرش، که جوهر ثابته. اگر جوهر حرکت کنه، حرکت یعنی تغییر، تغییر یعنی غیر شدن، چیز دیگری شدن. اگر در حرکت جوهر تغییر کنه، چیز دیگری بشود، ما نمیتونیم به چیزی بگیم این همان است. تا میگی این، او شد یه چیز دیگه. چیزی که در حرکته، کل عالم ماده هم در حرکته اصلا دیگه. اگر بگی جوهر حرکت میکنه، بعد دیگه ما چیز ثابتی نداریم که بگیم چی حرکت کرد. ما حرکت رو به چیز نسبت بدیم، موضوعی میخواییم برای حرکت. لذا مشامو گفتن جوهر ثابته، اعراضش حرکت میکنن. که ملا صدرا رضوان خدا بر ایشان باد اومد اینجا یه معجزه علمی کرد، گفت نه خیر، اصلا حرکت مال جوهره، عرض به تبع جوهر حرکت میکنه. و شما اگه جواهر رو ثابت بدونی، اصلا باب فیض خدا رو مسدود کرده ای. جواهر همون ظهور دم به دم فیض الهی هن. این گونه است که اشیا فقیر خدا میشن، این گونه است که اون فقر ذاتی اشیا ظاهر میشه، که قائل به حرکت جوهری باشی. خب که باز در همین جا حالا میفرماد یکی از مباحثی که از آیه استفاده میشه بحث حرکت در جوهر طبیعیه. آقا جان در مورد هر کدوم از اینها در کتابهاشون خیلی مفصل بحث کرده، مخصوصا حرکت در جوهر رو که اصلا گشتی در حرکت کتاب کامل در این زمینه است. چون اینها مبانیه، مبانی اعتقادیه که بنا میشه روی این ستونها، روی این پایه‌ها، مباحث توحید، مباحث معاد، ولایت، امامت. باز چنان که به شرح و بسط کامل در کتاب گشتی در حرکت تدوین و تنظیم نموده ایم. سبحان الله، سبحان الله، که قطره ماء مهینی، آبی پست، صورتی این چنین پیدا کند. آقا یه قطره آبه، چجوری این صورتو به خودش میگیره؟ خودش میگیره یا دیگری به او میبخشه؟ و به جایی برسد این قطره آب که این همه اختراعات گوناگون و صنایع بری و بحری و ارضی و فضایی از وی صادر شود. این همه اختراعات و اکتشافات از همین قطره آبه. قطره آب میاد به اینجا میرسه. سبحان الله. واقعا سبحان الله داره. یعنی خود من و شما قطرات آبی بودیم که به اینجا رسیده ایم. قطرات آبی بودیم که شدیم این. و بعد حالا این اختراعات و اکتشافات و اینها، اینا مال یه مرتبه است و بر همه موجودات محیط و مسلط گردد. حالا به جایی میرسه تصرف پیدا میکنه. اون دیگه حالا یه بحثی فوق این هاست. و اعتلای وجودی یابد تا بدان حدی که هم تراز صادر اول شود. اونقدر بالا میره که با صادر اول هم تراز میشه، هم رتبه میشه. این از همون قطره آبه. پس اون قطره آب چه ارزشی داره؟ اون قطره آب چه ارزشی داره؟ انسان نباید به دید حیوانی نگاه کنه. و قلب او عرش اعظم الهی شود. قلبش میشه عرش الله الاعظم، سبحان الله. و از حمله عرش گردد، چنان که الذین یحملون العرش الی آخر بر وی صادق آید. و و و و حاملان عرش چند تا هن؟ چهار تا حامل عرش داریم که در قیامت میشن هشت تا. چهار تا حامل عرش داریم که در قیامت میشن هشت تا. حامل عرش الهی میشن. حالا چه مقامی حمل عرش؟ که و و و و دلیل داره. چهار تا واو، چهار تا واو به کجاها میتونه انسان برسه اگر قدر خودش رو بدونه و به اون کمال خودش در مسیر تکاملی خودش حرکت کنه. حالا بحثمون سر این ارزش این نطفه است. ارزش نطفه. نقل غزل هفت اقلیم دل. خود اینا دقت میخواد. هفت اقلیم دل. دل هفت اقلیم داره. که حالا هفت شهر عشق یه موقع گفته میشه، یه موقع هفت خان رستم گفته میشه. اینها از دیوان این کمترین مناسب می نماید. قلم از نطق ازل تا به زبان آمده است، سخن از صورت انسان به میان آمده است. قلم از نطق ازل. نطق ازل منظور چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم و ما یسترون. بحثای قبلا داشتیم پیرامونش، عزیزان در خاطر دارن. قلم فیض از کی میگیره؟ از نون میگیره. نون و القلم و ما یسترون. بعد نشر میده در عالم. قلم یه موجود نورانی، یک حقیقته که واسطه فیضه. از نون فیض رو میگیره، منتشر میکنه در عالم. اینجا میفرماد قلم از نطق. نطق با چی شروع میشه؟ با نون شروع میشه. قلم از نطق ازل تا به زبان آمده است. نطق ازلم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. بهش بیان، به کی بیان داده؟ به انسان. تا به زبان آمده است، سخن از صورت انسان به میان آمده است. بیان با انسانه، یعنی بیان به انسان داده شده. قلم از نطق ازل، نطق ازل خداوند متکلم، یکی از اسماء خداوند متکلمه، که روایت داریم میگه میفرماد خداوند یک لحظه از تکلم باز نمیسته، یک لحظه از تکلم باز نمیسته. به نزد آن که جانش در تجلاس، همه عالم کلامه یا کتاب حق تعالاست. دم به دم این کلمات وجودی دارن صادر میشن از حق تعالی. قلم از نطق ازل تا به زبان آمده است. ازلی فیض، قدیم فیض، زمانمند نیست که. یا قدیم الاحسان، احسان خداوند فیضش قدیمه. از همون قدیم که قلم از اون نون فیض رو گرفته، چی شده؟ سخن از صورت انسان به میان آمده است. به میان چی آمده است؟ سخن از صورت انسان به میان آمده است. میان کجا؟ نون و القلم و ما یسترون. گفتیم که نون یه حرف بسیطه، یک حرفه، ملفوظیش کنیم میشه نون، یعنی نه، واو نه، اسمش نونه دیگه. ما میگیم نه، میگیم نون، اینو بهش میگیم ملفوظی کردن. اول آیه چیه؟ نون، نه، نون و القلم و ما یسترون. آخرش هم چیه؟ نونه. وسط آیه چیه؟ واو. نون ول قلم و ما یسترون. پس باز در میاد چی؟ نون. باز اگه دقت کنیم در آخر آیه نون و القلم و ما یسترون، واو و نون داره آخرش. یعنی نه اول رو بچسبونیم به اون واو و نون آخر، باز میشه چی؟ نون. و اگر دقت کنید نون ول قلم، پس بعد از نون هم باز واوه، که به اون نون آخر بچسبونیم باز میشه چی؟ نون. نون ول قلم و ما یسترون. نون ول قلم و ما، قلم و ما، این واو بین دوتا چیه؟ میمه. حالا باید بنویسیم که بهتر متوجه بشید. نون و القلم و ما، واو بین دوتا میم قرار گرفته. آخر آیه چیه؟ نون. پس میشه مومن، مؤمن. از این ورم بخونی، چون موم نون اون ورش هم بذاری برعکس بخونی، واز میشه چی؟ مؤمن. مؤمن در میان چیه؟ این نون و القلم و ما یسترون که کل نظام عالم، قلبش میشه مؤمن. سخن از صورت انسان به میان آمده است. بعد این حروف مؤمن رو به این صورته که نون برعکسش کنی میشه چی؟ نون. میم رو برعکس کنی میشه چی؟ میم. واو رو برعکس کنی میشه چی؟ واو. حروف مؤمن هر سه تا حرفش به صورتی که ظاهر و باطنش یکیه و نون و القلم و ما یسترون از مبدأ فیض تا انتها رو در بر داره، چون نون اون فیض بسیط مطلق، قلم واسطه فیض و ما یسترون دیگه میشه مخلوقات، بعد در وسط این عوالم شده مؤمن قلم. پس ببین آقا جان به کجا داره اشاره میکنه؟ قلم از نطق ازل تا به زبان آمده است، سخن از صورت انسان به میان آمده است. حالا حرفای دیگه هست، حالا بمونه تا وقتش. نقش صنع صمدی بر رخ لوح احدی، آنچه در پرده نهان بود عیان آمده است. لوح احدی چیه؟ همون رق منشوره که گفتیم در زبان فیزیک امروز میگن فضا زمان. فضا زمان همون رق منشوریه که عرفا میگن، اون پرده گستردهی که مخلوقات روی این ترسیم شده اند. چی ترسیم شده در این فضا زمان؟ در این رق منشور صنع صمدی. صنع صمدی ظهور کرده. یه بحثی اینجا هست در مورد خلقت که بعضی ها اشکال میکنن، میگن شما میگید خدا عالم رو از هیچ آفریده، مگر از هیچ میشه چیزی آفرید؟ خدا به اضافه عدم هیچ، یعنی عدم دیگه، یه خداوند به اضافه عدم مساوی عالم میشه چنین چیزی؟ میگیم که راست میگی شما، آن نمیگیم خداوند عالم از عدم آفریده، خداوند عالم از خودش آفریده. نقش صنع صمدی بر رخ لوح احدی، آنچه در پرده نهان بود یعنی در علم، علم الهی نهان بود عیان آمده است، بروز کرده، ظهور کرده، که اون نون و القلمه و ما یسترون آنچه می نویسند شده چی؟ آنچه در پرده نهان بود عیان آمده است. خب در این بساط آفرینش گفتیم قلب کیه؟ مؤمنه. دل مؤمنه. لذا می‌فرماد اسم اعظم که بود قبله اسماء و صفات، مظهرش مصطبه کون و مکان آمده است. اسم اعظم قبله اسماء و صفات. اسماء و صفات خودشون یه مرکزی دارن، یه قبلگاهی دارن که قبله اسماء و صفات اسم جلاله الله، اسم جامع الله که همه به گرد او جمعن. مظهر این الله کیه؟ انسان کامله. لذا میگه مظهرش، مظهر اون الله، مصطبه کون و مکان آمده، میکده کون و مکانه، اون سکوی میکده رو میگن مصطبه. مصطبه کون و مکان اون کیه؟ اون قبلگاه، اون امامه که مظهر اللهه. آیه قرآن لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین غیر از الله کسی بود، اله دیگه جز الله بود، فاسد می شدن. خدا بیش از یکی نمی شود که باشد، لذا مظهرش که امام است بیش از یکی نمی شود که. ما در هر عصری بیش از یک امام نداریم. حجت امام یکی بیشتر نیست که مستبه مظهرش مستبه کون و مکانه، قبلگاه همه موجودات میشه امام. دل غم دیده ما بر اثر عشوه دوست، عرصه نزهت خوبان جهان آمده است. دل غم دیده ما، دل ما که شکسته است، چون انا عند قلوب المنکسره، من در نزد قلب های شکسته ام. پس دل غم دیده که میگه این جایگاه خداونده. بر اثر عشوه دوست، جلوه‌ای که حق تعالی کرده، دلبری که کرده، عرصه نزهت خوبان جهان آمده است. دل ما شده نزهتگاه خوبان عالم، یعنی تو این دل میتونی فرشتگان رو ببینی، تو این دل انبیا رو میتونی ببینی. به قول ملا صدرا میفرماد بعضی از قلوب منبر ملائکت الله هن. منبر، دیدی کسی بالاش میشنه سخنرانی میکنه؟ میگه بعضی از قلوب منبر فرشتگان هن. فرشتگان بر اونجا مینشینن، نور تراوش میکنن، حکمت میگن، اسرار میگن. بعد میفرماد بعضی از قلوب هم مطاف شیاطینه، شیاطین دورش دور میزنن، وسواس و خناس و حرفای چرت و پرت و فتنه‌گری ها و ریاست طلبی ها و دنیا زدگی ها و بستگی به اون وسعت دل داره. می فرماد عرصه نزهت خوبان جهان آمده است. هرچی خوبی در خوبان هست در دل ما میتونی پیدا کنی. شما قرآن نگاه کنید، قرآن این گونه است دیگه. سوره مریم، سوره یونس، سوره هود، سوره ابراهیم، قرآن حقیقت رسول الله. و بعد هر کدوم از اینها حالا دژهایی ان که وقتی واردش میشی چه خبرهاست تو این شهر. عرصه نزهت گشت و گذار خوبان جهانه، دلی که جز مطهر نکند مس و نگردد ممسوس، آن که قرآن سمتن در تن و جان آمده است. اشاره داره به آیه کریمه لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کنند آن را جز مطهران. بعضی از این آیه استفاده می کنند که قرآن رو فقط باید با وضو مس کرد، اما این آیه امر نیست که، امر که نیست، چیه؟ اخباره، داره خبر میده که جز مطهران آن را مس نمی کنند. نگفت نباید بکنن که. از دو بعضی گفتن این اصلا اشاره ربطی به با وضو بودن برای مس قرآن نداره، اگرچه روایات داریم در این زمینه که نباید مس کرد، ولی این آیه از چیز دیگه ای میگه. میگه جز مطهران آن را مس نمی کنند، اصلا نمیتونن مسش کنن. چی و قرآن رو. یعنی غیر مطهر، قرآن ممسوس غیر مطهر نمی شود، اصلا دسترس غیر مطهر نیست. مثل امام عصر، امام عصر مظهر لایمسه الا المطهرون، غیر مطهران اصلا او دسترسی ندارن. نه اینکه اجازه نیست کسی دست بزنه به او، اصلا دسترس نیست. لا یمسه الا المطهرون. خب جز مطهر نکند مس، باید مطهر باشه، پاک باشه، هیچ آلودگی درش نباشه. و او هم نگردد ممسوس، اونم مس نمیشه. کی؟ آن که قرآن سمتن در تن و جان آمده است. اون کسی که حقیقت قرآنیه که در لباس تن و جان آمده، یعنی قرآن و ناطق. من قرآن ناطقم. اصلا درک نمی کنن ولایت رو. خوب دقت کنید عزیزان نکته رو. امیرالمومنین وسط مردم بود، اما مگه کسی مس می کرد ایشون رو؟ اصلا مگه می فهمید؟ یه خیلی وقت پیش یه وقتی می دیدیم در زمان امیرالمومنین در کوفه هستیم و اتفاقاتی بود اونجا. حالا حضرت صحبت می فرمودن و بعضی ها غرغر می کردن به حضرت. و بعد یه طوفانی آمد، طوفان عجیب که همه مردم می گریختن. و بنده اونجا توی حال اتاقی بود زیر یه پتویی دراز کشیده بودم که گفتم اگر دو نفر برن از آقا امیرالمومنین درخواست کنن این طوفان بر میگرده. اما تو کوفه دو نفر نبودن که چنین معرفتی داشته باشن که برن از امیرالمومنین بخوان که حضرت عنایت کن این طوفان برگرده. دو نفر نبودن که بنده به یکی دوتا از دوستانه در اون عالم میدیدم و دوستانه جلسه‌مون گفتم شما برید به حضرت بگید، که بعد خودم بلند شدم رفتم خدمتشون که یه شعری هم در اون عالم میدیدم برای صدیقه طاهره سرودم، که به حضرت گفتم که آقا جا من یه شعری سرودم برای صدیقه طاهره، اجازه میدید بخونم؟ فرمودن بفرمایید. گفتم فقط یه شرط داره، اگه خوشتون آمد عنایتی کنید طوفان برگرده. یه جون فرمودن باشی، تا آمدم بخونم بلند شدم. کی دعمس میکنه اصلا امیرالمومنینو؟ در میان مردمه، اما از کسی نمیتونه بفهمه مقام او رو. ممسوس واقعا، همیشه که قرآن میگه دست ما نیست. مگه قرآن دست مردم نیست؟ مگه همه علوم در این قرآن نیست؟ اما کی مس میکنه قرآنو جز این که طرف مطهر بشه؟ مطهر که بشه اون وقت چی میبینه؟ ان الله، خداوند تجلی کرده است فی کلامهی، در کلام خیش. ولیکن لا یبصرون، یا حالا اون عبارت حدیث رو اشتباه نخونم، که خداوند در کلام خود تجلی کرده است لکن مردمان نمی بینند. اون که مطهر میشه تجلی خدا رو در کلامش می بینه، اونجا مس میکنه. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. که حضرت علامه طباطبایی فرمود در وقتی در مسجد سهله فرمودن که اون عروس حضرت قرآن برامون تجلی کرد، که اون عروسیه که به هر کسی رخ نشون نمیده، کی میتونه مسش کنه مگر اینکه پاک باشه. جز مطهر نکند مسو نگردد ممسوس، آن که قرآن سمتن در تن و جان آمده است. و مظهر این آیه، مظهر تامش امام عصره، چون دیگر ائمه رو حالا به حسب ظاهر مردم میرفتن پیششون، ولی ایشون رو به حسب ظاهر هم دیگه کسی نمیتونه مس کنه. بتنه و فتنه دو زدند، برو قصه مخان، در خور آخر و آقل حیوان آمده است. بتنه یعنی شکمبارگی، فتنه یعنی فتانت و زیرکی، اینا ضد هم دیگن. آقا جان میفرماد که نمیشه شکم پرست زیرک باشه، رهزن، شکم پرستی رهزنه، بتنه رهزن فتنه است. فتنه به معنی باطه دستدار ها، فتنه باطه دو نقطه معنی امتحان و آزمایش و معانی دیگه ای دارم. فتنه باطه دستدار فتانت و زیرکیه، لذا روزه گرفتن باعث زیرکی میشه. انسان وقتی روزه میگیره چیزهایی رو میفهمه که در غیر اون نمیفهمه. اصلا میراث روزه حکمته، تو روایت داریم. بتنه و فتنه دو زدن، زدیت دارن با هم. برو قصه مخون، داستان تعریف نکن. نمیشه که هم شکم باره باشی هم عارف بشی، جور در نمیاد که. در خور آخر و آقل حیوان آمده است. آقا امیرالمومنین در خطبه شقشقیه در مورد عثمان میگه کارش بود از مطبخ به مبرز، از مبرز به مطبخ، از آشپزخانه به توالت، از توالت به آشپزخانه، کارش میگه این بود. ما اینجوری نباشیم، یه وقت شکمبار بودن، مراقب خوراکمون، مراقب غذا میخوا انسان. شکمبار نبودن به این معنا نیست که غذا نخوریم، اما دستور العمل هایی که هست باید مراقبت کنیم. مدعی شعبده بازی کندن در ره دین، شیخ نجدی به لباس دیگران آمده است. مدعی کسی که ادعا میکنه، شعبده بازی میکنه در دین، مدعی شعبده بازی کندن در ره دین، شیخ نجدی به لباس دیگران آمده است. شیخ نجدی یعنی چی؟ شیخ نجدی یکی از اسامی شیطانه. آره، یعنی به شیطان میگن شیخ نجدی. یادتون باشه تو کتابها هر جا دیدید شیخ نجدی میگن یعنی شیطان. شیخ نجدی به لباس دیگران آمده است. میگه شیطانه تو لباس روحانیت در آمده. میگه اون مدعی داره شعبده بازی میکنه این وسط، در راه دین داره شعبده بازی میکنه، یعنی اهل حق و حقیقت نیست، لباس روحانیت رو دزدیده تنش کرده. یه وقتی بنده یه روحانی رو که حالا فعالیتم میکرد تو مسجد و فلان این حرفا، خواب میدم جمع کرده یه عده از جوونا رو دور هم دایره وار دارن بازی میکنن، بازی های بچگانه، بپرم بالا بپرم پایین. این کارش دعوت به خدا نیست، این کارش بازی کردنه، جمع کنه بازی کنن دوره هم. فکر میکنه اگه بیاد تو مسجد مثلا، خیلی داریم که شیخ نجدی در لباس دیگران آمدن. یعنی تو راه دین خیلی باید مراقب باشه، هر کی آخوند شد علیه السلام نی، هر کسی لباس روحانیت تنش کرد روحانی نیست که. اینا شعبده بازن تو راه دین، شعبده بازان دینی هن. البته همه رو نمیگیم، انسانهای الهی هستند در لباس روحانیت، فقط باید حواسمون باشه اینا دین و اسلام و اینها نیستن، اینا شیخ نجدی به لباس دیگران آمده است. حالا روحانی کیه؟ هفت اقلیم دل از صدق کسی پیموده است که در این بادیه بی نام و نشان آمده است، دنبال شهرت و منم و حسادت و من کیم و کتابم چیه و منبرم چیه و دنبال این حرفا نیست. سعدی چی می‌فرماد؟ این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. اینا بی خبرن از حقیقت، اونی که خبری شد از دنبال این حرفا نیست، دنبال منم و مطرح شدن و اینجور چیزا نیست. هفت اقلیم دل از صدق کسی پیموده است که با صدق و راستیه، یعنی واقعا اونی که تو راه این راه هست صدق راستی. ای شیخ من آنچه می نمایم هستم، آیا تو هر آنچه می نمایی هستی؟ تا شعر رو شنیدید که حالا نمیخوام بخونم، به اون خانوم گفت تو چرا این کارا رو میکنی؟ هر لحظه به دام دیگری پا بستی. گفت ای شیخ من آنچه می نمایم هستم، من اگه بدکارم هرچیم هستم، اونی که هستم اینه، اما تو هر آنچه می نمایی هستی؟ تو چی؟ تو واقعا اونی که نشون میدی هستی؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. از کران، از کران تا به کران ازلی و ابدی، یعنی از کران ازلی تا به کران ابدی، نقطه نطفه چسان در طیران آمده است. از کران ازل تا کران ابد این بی انتها رو یه نقطه نطفه چجوری به پرواز در آمده از کران ازل تا ابد رو خودشو میفرماد که میگه من به پرواز در آمده ام. چگونه از این نطفه بودم من؟ میخواد اون صنع عجیب الهی رو بگه. از کران تا به کران ازلی و ابدی، نقطه نطفه چسان در طیران آمده است. حسن از شعشعه جلوه قدس ملکوت، ما شعله که چه خوش در حیمان آمده است. حیرت که بالاترین مقامات عرفانیه، که رب زدنی فیک تحیرا، خدای تحیر من رو در خودت بیفزا. تحیر اون حیرتی که عارف رو از دیدن جمال الهی میگیره، که اینجا خیلی حرف هایی هست که بالاترین مقام دیگه حیرته. حیرت که در فصوص فصل ابراهیمی فصل محیمیه است. محیم اون حیمانی که میگیره انسان رو. حسن از شعشعه جلوه قدس ملکوت، ماشاءالله که چه خوش در حیمان آمده است. چه حیرتی گرفته شو. و این حیوان بر اثر اون جلوات که خداوند روزی ما هم بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله ما شاء الله علی محمد اجل فرجه.